السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك مردة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوعا وتمتعه فيها فبيلا. إن شاء الله زياران ياوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری محمد کنید.
محمد و آل محمد و
عجل فرج. خب در جلسه گذشته بحثی رو خدمت دوستان مطرح کردیم که بحثی رو از قدیم که این بحث دامنه دار است و قابل تحقیق است و انشاءالله باید دوستان پیش رو بگیرن و تمام نشه. بحثی که جلسه گذشته مطرح کردیم رابطه ظهور و عاشورا بود. رابطه عاشورا با ظهور رو که در جلسه گذشته خدمت دوستان به صورت خودهایی که در روایات ما وارد شده و این ارتباط رو ایجاد کرده از یک کد بالاتری نشأت میگیرد که اون حقیقت این است که تمام وقایعی که از ابتدای تاریخ تا پایان تاریخ محقق میشود یک حقیقت به هم پیوسته و نقشه الهی است. اگر ما حقایقی رو که در عالم محقق شده رو به عنوان یک نقشه کاملا حساب شده الهی تلقی کنیم، غیر از اون وقتی است که حوادث و بقای عالم رو به عنوان یک اتفاقاتی که ظالمین یا در حقیقت کسانی که در مقابل خط هدایتی الهی ایستادن ایجاد کردن میبینیم. یه موقع هست ما این بقای رو زاییده فعل اونها میبینیم، فقط ازا میبینیم خدای تعالی که انهو مزتر شده در این وقایع و منفعل بوده در این وقایع، اما یه موقع وقایع عالم رو از ابتدا تمام خط ظالمین رو هم تو این رابطه با وجود انبیا حقیقتی میبینیم که به هم پیوسته بوده و خدای تعالی به تمام اون نفایجی که از فرستادن انبیا و اوصیاء انبیا در طول تاریخ میخواسته رسیده و هیچ کدام از نتایج برای خدای تعالی بدون نتیجه و بدون اون مأموریت و تکلیفی که برای اون افراد قرار داده بوده محقق نشده، همه محقق شده. لذا در روایت هم وارد شده است که حضرات معصومین می‌فرمان ما هر کدام ما تکلیف و برنامه‌ای داریم که برای ما معلومه و مشخص، یعنی دشمن کوچکتر از آن است که در مقابل نقشه الهی بتواند نقشه دیگری طرح کند و اون نقشه الهی را تغییر درش ایجاد کند. منتها دشمن نقشه دشمنی چطور این نقشه بازی میکند مجبور نیست، اما نقشه دشمنی چطور این نقشه بازی میکند. اما نقشه نقشه الهی است که باید ادعی قلب بلند کنند در مقابل خط هدایت تا خط هدایت جا بیفته، تا خط هدایت اون تمحیز اون تمییز اون غربال محقق شود، تا اولیاء الهی در مقابل دست و پنجه نرم کردن با شیاطین، ظالمین، خطای انحرافی به کمال فعلیتشون برسن. و الا اگر این کشتی های سنگینی که در طول تاریخ برای انبیا و اوصیا پیش می آمد نیامده بود به نتیجه نمی رسیدن و این کمالات محقق نمی شد. لذا این کمالات با وجود این مشکلات محقق می شد. پس یه نگاه این است که ما حوادث و بقایع کل عالم رو تو رابطه نقش الهیه میبینیم و همه رو مرتبط و همه رو متصل. اگر این نگاه برامون ایجاد شد اون موقع تفسیر تاریخ با گلوگاه ها و گردنه هایی که خدای تعالی تعیین کرده یه معنای دیگری پیدا میکنه، برخلاف اون تفسیر تاریخی که دشمنان ما به عنوان گلوگاه های تاریخ میخوان مطرح بکنن، ما تسلیم نمیشیم. ما نمیایم قبول بکنیم که تقسیم تاریخ را به گونه ای که اونها میپسندن و بر اساس گلوگاه هایی که نگاه مادی میپسندن، مثلا دورهای اخیر رو، رنسانس رو بگیرن یعنی گلوگاه تاریخ و همه چیز رو به قبل از رنسانس و بعد از رنسانس تفسیر کنن و ما هم خواسته یا ناخواسته تسلیم این هم بشیم، یا بگیرن قبل از مثلا جریان نهضت ترجمه رو به عنوان یک واقعیت فقط بگیرن و نهضت ترجمه رو مبدأ قرار بدن، یا بیان قبل از او مثلا دوران مختلفی رو که قبل از تاریخ بوده که نهضت انبیا در اونجا نقش اساسی رو ایفا نکنه، جوری قرار بدن که نهضت انبیا نقش اساسی رو ایفا نکنه، گلوگاه‌ها رو به گونه‌ای تعریف کنن که انبیا نقش ویژه اون نقش تمدنی رو نداشته باشن. اگر ما با نگاه دینی بر اون اساسی که قرآن کریم جلوه انبیا رو با شدت مطرح میکنن و گلوگاه های تاریخی رو با اون نهضت های انبیا معرفی میکنن و بعد هم در حقیقت به تبع نهضت انبیا ظالمین و مستکبرین و ملع و مترفین رو مطرح میکنن به تبع انبیا، یعنی اونا توفیلی وجود انبیا هستند از ثبت تاریخ و ضبط تاریخ، چون اونها چی هستن؟ ما لها من قرار، اونها شجره خبیثه‌ای هستن که ما لها من قرار، اما اون شجره ثابتهی که توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، اون شجره طیبه است، شجره طیبه حرکت تاریخ تمدنی نگاه دینی است. اگر با این نگاه اگر وارد بشیم، اون موقع ارتباط وقایعی که خدای تعالی چیده از ابتدای عالم، از جریان خلافت آدم، سجده ملائکه بر آدم، تمرد شیطان در قبال این و بعد بعث خود حضرت آدم به عنوان اولین نبی و بعد میاد در حقیقت انبیاء مستخفین در دوران آدم تا نوح علیه السلام، از جمله قبل از نوح علیه السلام حضرت ادریس، ادریس نبی، میدانید ادریس نبی دو بار به نبوت مرقوم شده، یک بار به عنوان ادریس قبل از نوح، بار دیگری به عنوان الیاس که الیاس الان زنده است دیگه، جزو یکی از انبیایی که زنده است الیاس، در دوران نبوتش ادریس بود و بعد غیبتی محقق میشه و بعد نبوت و رسالت پیدا میکند که میشه الیاس، حالا این دو جای خودش بعدن این الیاس جزء اون نبی است که جزء اون انبیایی است که در زمان امام زمان علیه السلام ذکر شده که میاد، حالا روایتش رو بعدن عرض خواهیم کرد. خب حالا این بحث داره دیگه، اینم یکی از اون بحث‌های است که چرا دو بار بعد از انبیا دو بار آمدند، بعضی بر دو قوم مبعوث شدند، بعضی مثل جریان خضر سلام الله علیه اصلا معلوم نیستش که شخص در حقیقت نبی باشند، خضر نبی که میگن معلوم نبی باشند، یعنی هر کدوم از این حیثیتی نقشی به عهده داشتن، لذا در بعضی از روایات دارد که اصلا خضر رو ما جلب کنیم، در بعضی از روایات نمیگیم همش اینه، یه مثبت دلیل ولی نیستش که دیگه نفی، خضر رو اصلا ما قرار دادیم تا شاهدی باشد بر این طول عمر امام زمان عجل الله که این اصلا بودنش برای این است، اما چه مقامات دیگری و حقایق دیگری از خضر از جمله اون که در قرآن بین موسی و خضر محقق شده یا بین اون چه که در انبیای دیگه خضر بوده، اینا همه مأموریت های الهی بوده که به عهده خضر بوده، حالا خضر رو آب حیات هم خود اسم خضر که از اون خضر اصلش هم میگن هستش که اون سرسبزی و حیات در حقیقت، اینا همه بحثایش که باید شروع جای خودش بیاد، اما این مأموریت، این نکته که میخوام از کنم این است، اون مأموریت الهی در سلسله عالمی که خلق کرده تمام اینا طبق نقش الهی و مرتبط با هم که هر کدام قطعات یک در حقیقت جورچینی هستن که این جورچین این قطعات مختلفش خدای تعالی قرار داده و با هم یه حقیقت رو میسازن از ابتدای عالم تا انتها، که تا انتها در حقیقت اون نقشه جامع تو اون انتها محقق میشه که ظهور است. پس اگر با این نگاه کردیم، اون موقع پر رنگ بودن نقش عاشورا، پر رنگ بودن نقش ظهور تو ارتباط این دوتا با هم بهتر دیده میشه، یعنی اگر از ابتدای این واقعه رو این حرکت رو قبول کردیم که این حرکت های الهی مرتبطن کاملا با هم و حقایق و حقایق مرتبطه و اون قطعات یک حقیقت هستن، اون موقع دیگه برامون استبعاد ندارن که عاشورا چه نسبتی با ظهور پیدا میکنن، بلکه دنبال این هستیم که نسبت‌های مختلفش رو پیدا کنیم، یعنی دنبال این هستیم که شاید ده ها و صد ها نسبت داشته باشد، نه فقط یه نسبت باشد، ده ها و صد ها نسبت، چون دو حقیقت مهمه در طول تاریخ چی هستن؟ این در حقیقت سیر تمدنی الهی هستن که اون جلسه گذشته قسمتی از این مسئله رو خدمت دوستان عرض کردیم که نگاه به عالم، نگاه به جریان عاشورا، نگاه به جریان عاشورا به عنوان مقدم چینی برای ظهور و حقیقتی که جزاش میشه ظهور، طبق اون روایتی از ام سلمه خدمتون خوندیم اون روایت رو که جزای عاشورا اگر شد ظهور، اون موقع نسبت عاشورا با نسبت ظهور یک نسبت علیت، یک رابطه علی پیدا میکند. هر آنچه که قبل از جریان عاشورا باشد مقدم است برای تحقق عاشورا، و هر آنچه که بعد از عاشورا محقق می شود همه نتیجه عاشورا طبق روایتی برمیاد، از روایتی برمیاد که آنچه که بعد از عاشورا محقق می شود نتیجه عاشوراست. چرا؟ چون اگر ظهور که اون تام ترین نتیجه است نتیجه عاشورا باشد، بقیه وقایع که مقدمه برای ظهورن قطعا نتیجه عاشورا هستن. دقت بکنید، اینا همه برهانه ها، همه دقت میخواد. یعنی اگر ما قبول کردیم طبق اون روایاتی که هم از ام سلمه آمده، هم روایات متعددی که وارد شده که اصلا بحث امام زمان علیه السلام به عنوان در حقیقت انتقام نیست که از قتل عاشورا میخواد گرفته بشه و آرام شدن آسمان ها و ملائک آسمان که الی ماشاءالله بابی دستن در بهار برای این منعقد شده و روایت زیرش آمده که حالا یک دوتاش از پایین کرد، اگر بحث در حقیقت امام زمان علیه السلام به عنوانی است که اون قتل ازشون انتقام گرفته بشه، نه به عنوانی که این قتل فقط قاتلانی هستن، به عنوانی که این قتل مظاهر اون ظالم بودن در طول تاریخ بشریت هم. یعنی انتقام از اینها انتقام از ظلم در طول تاریخ بشریت هست. اون چی که در این تعبیر روایات اینها، تعبیر روایات که انتقام از قاتلین حضرت، انتقام از قاتلین در طول تاریخ بشریت هست. لذا اگر اونجا فرمودن که در زمان ظهور اولین دسته‌ای که حضرت سراغشون میره اولاد و زراری بنی امیه هستن که سراغشون میره و از اونها انتقام میگیره، که روایت شریف رو خوبه که خود روایت هم بخونم که دوستانم شاید دیده باشه، ولی روایت جالبه که ببینیم مستند باشه حرفایی که میزنیم. فکر نکنن دوستان که ما همه اینا همش مضمون روایتیست که از خود روایت در آورده، منتها دیگه همه رو نمیرسیم بخونیم، اقلا بعضیشون بخونیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
رو باید آدرسش رو می نوشتم که از خود بهار می خوندم، بهار رو آوردم، اما اینجا رو باید زیاد نوشتم، گاهی خلاصه همین باعث میشه گم بکنیم.
صلوات
دوها خفت. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایت شریف هم در بهار هم مثل از اثبات الهداست که شیخ صدور نقل کند، در عیون مرحوم شیخ خرم در اثبات الهدا میره که عبدالسلام ابن صالح الهروی قال قلت لابو الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث، که این حدیث از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفته است فرموده است اذا خرج الحجت ما حضرت قتل زراری قتلت الحسین، میکشد زراری و اون نتایج و فرزندان قتله حسن امام حسین علیه السلام رو. فقال هو کذالک، فقلت حضرت تایید کرد که بله این گونه است، فقلت قول الله عز و جل ولا تزر وازره وزر اخرى ما معنا. پس با این آیه باید چیکار بکنیم که هیچ کسی بار دیگری رو به دوش نمیکشه؟ اونها آبا و اجداد اینها بودن، اونم بگو با 50 واسطه، با 40 واسطه، با کلی واسطه تا رسیده به اینجا، اینا چه گناهی کردن که اینها رو بکشد؟ فقال صدق الله فی جمیع اقواله، تمام کلمات الهی صادق است و هیچ در حقیقت اونجا به تعبیر اون مولا درزش نمیره، صدق محض است. ولیکن دقت بکنید، ولیکن زراری قتلت الحسین یرزان به فعال آبائهم، اینها راضی هستند به اون چه که آبایشون انجام دادن و یفتخرون به ها و افتخار هم میکنن به این، و من رضی شیئا کان کمن عطا، این تو نظام ببینید این روایات ما کد همش ما استفاده همونجوری که حضرت جوادی فرمان گاهی یک عبارت کوتاه چقدر ابواب فقهی رو میتونه ازش نتیجه در بیاریم، اینا کدهای اصهای اعتقادی و اخلاقی است. اینجا میفرماید که من رضی قاعده من رضی شیئن کان که من عطا، مثل کسی که او رو انجام داده، هر کسی به چیزی راضی باشد مانند کسی که او رو انجام داده. ولو ان رجلا قتل بالمشرق ولو ان رجلا قتل بالمشرق و رضی به قتل این رجل بالمغرب، اگر یه شخصی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب به قتل او راضی باشد، لکان راضی عند الله عز و جل شریک القاتل. این در همه زمان ها این مسئله رضایت به فعل دیگران شراکت در اون فعل رو قطعا به همراه داره، لزومی نداره که در حقیقت این شراکت حتما ظرف زمان و مکانش واحد باشد که شریک واقعی ظاهری فیزیکی باشد. شریک در نیت، شریک در رضایت، شریک در اون حقیقته. لذا این قاعده در زمانهای مختلف همه بوده از جهت جزای اخروی، اما اون نظام جزای مادی در زمان ظهور، این دقت این از احکام خاصه، در زمان ظهور این حکم حکم ظاهری هم پیدا میکنن، یعنی در زمان ظهور چون حجت تمام است و بصیرت ها تام است و رضایت ها ان علمنه نه ان جهلن و نه در حقیقت از روی جهالت باشد، هر رضایتی چه رضایت به کمال چه رضایت به در حقیقت سقوط و شقاوت، هر رضایتی ان علمن و بصیرت نه، این حالا بحث بصیرت ایشون یه جلسه باید تو بحث امام زمان علیه السلام بحث بود که اون زمان همه چیز ان علمن محقق میشه، چون ان علمن و ان بصیرت نه حکم اشد میشه، چون حکم اشد میشه یعنی این حکمی که تو نظام جزایی فقط ظهور داشت در زمان ظهور در نظام مادی هم حکم پیدا میکند. لذا حکم هر کسی که راضی باشد به فعل دیگری الحاق است ظاهرا، اگر اون حکم شقاوت باشد الحاق شقاوتی است و در واقع نتیجه اون حکم برش بار میشود در دنیا و اون حدود برش جاری میشود در دنیا. متعدد این مساله رو در روایات باب امام زمان داریم، در باب ظهور داریم که متعدد افعال و احکامی که در زمانهای دیگه حکم در حقیقت به واسطه اون امکان جهل، امکان قصور در حقیقت از مردم برداشته شده بود تا مردم در حقیقت در یک رفعی از این مسئله باشن، در زمان ظهور این رفعها محقق نیست، چون اون جهلها و نسیانها محقق نیست، چون جهل ها و نسیان ها امکانش مرتفع است و دیگه امکان وزیر نیست، اصل اون حکم کلی باقی است و تخصیص خوردن و در حقیقت رفع شدن این احکام دیگه امکان وزیر نیست. لذا شدت حکم اجرا میشه، امتنان در اونجا این است که حکم محقق باشد، نه امتنان در اونجا این باشد که رفع بشود. رفع در جایی بود که امکان جهل بود، در جایی بود که امکان نسیان بود، اما اگر امکان جهل و نسیان و امثال اینها در اون روز برداشته شد و دیگه اینها امکان پذیر نبود، اون در حقیقت حکم در اون شدت خودش یه قاعده است، حواسمون باشه در زمان ظهور. حالا خیلی از روایات با این قاعده معنای خودش پیدا میکنه و هیچ تناقضی در کار نیست و تعارضی هم با روایات دیگه نداره. بله بله
بحث نبیه
هست که
مرتبه
خب بله وقتی
که مقدمه از
ذل مقدمه درجه اشکالی نداره، یعنی این که مقدمه از ذل مقدمه درجه وجودیش اگر کسی گفت بالاتر است هیچ مانعی ندارد، این مقدمه بودن در فعلیست که از اون ظاهر می شود، یعنی اون فعلی که ظاهر می شود، دینی که آورده می شود، ابلاغی که می شود، تمام اینها مقدمه است برای این که در حقیقت چی بشه؟ عاشورا محقق بشه که این به تمام این دین خودش رو تجلی بده، چون اون حقیقت یه حقیقت فردیه نیست فقط، یعنی تمام این سیر رو از قدم یه سیر نگاه بکنی، وقتی سیر رو سیر نگاه کردی نقش تمام افراد تو اینجا جای خودش رو پیدا میکنن، در اینی که نبی گرامی اسلام به عنوان اون شجره طیبه ای که اهل بیت علیهم السلام شاخه های شجره و شکوفه های شجره هستن و ظهورات این شجره هستن، اما در دوره نبی ختمی این نقشی که به عهده نبی ختمی بود، اون نقش الهی، نقش الهیه که بر عهده نبی ختمی بود، با توجه به اقتضاعات استعدادی مردم به گونه ای بود که این حقیقت در دوران امام حسین علیه السلام به این گونه محقق می شد. لذا اون نقشه و اون سیر مقدمه میشه برای چی؟ برای این. هرچند به عنوانی جریان عاشورا نتیجه بعثت هم هست، نتیجه بعثت هم هست، ولی در این حال بعثت مقدمه برای عاشورا هم هست. همچنان که عاشورا تمام وقایع بعدش نتیجه عاشوراست، به همین نسبت عاشورا مقدم است برای اون ظهور. یعنی عاشورا به نگاهی در حقیقت چی هستش؟ ظهور به نگاهی نتیجه عاشوراست و به نگاهی عاشورا مقدمه برای ظهور است، که این هر دو از دو منظر نگاه کردن به این خط سیره. لذا هر چی به جلو میریم در طول تاریخ الهی، نه تاریخ زمانی، در طول چون تاریخ زمانی نگاه بکنیم با دائما این منحنی رو به صعود باشه، اما این گونه نیست. صعود و در حقیقت بود، اما در کل این منحنی رو به چی بوده؟ رو به صعود بود، در کل رو به صعود بوده. لذا در دوره ظهور که آخرین مرتبه زمان الهی است، آخرین زمان الهی است، دقت میکنید از جهت زمان الهی که نگاه میکنید، این مرتبه زمان الهی بالاترین و عزیزترین و در حقیقت عظیمترین نتیجه تاریخ بشریت تو این خط سیر کلی، سلام رحمت الله تو این خط سیر کلی، این در حقیقت نتیجه تمام اونهاست. لذا اگر فصل اخیر است، اگر نتیجه هست، پس باید چی باشه؟ سیطره داشته باشد بر همه اونها و همه اونها مقدمه باشد برای این. مثلا عرض برسونم از منظر در حقیقت الهی، وقتی که نگاه میکنن حقیقت ظهور نتیجه و فصل اخیر تمام حرکت الهی تاریخ بشریت. نه اینجوری نیست، زمان الهی دقیق بکنید، زمان مثلا ممکنه که انبیایی با اینکه نبی هستن اما تحت در حقیقت نبی مرسل قبل قرار دارن، لذا زمان اونها افضل از زمان نبی مرسلشون نیست، با اینکه بعد هستن. دقت میکنید اینجوری نیستش که تأخر زمانی هرچی که باشد حتما چی باشه؟ تأخر زمانی حتما افضل باشد از تقدم زمانی، نه اینجوری نیست. اما زمان الهی اگر در نظر گرفتیم که اون خط سیر زمان الهی، البته تو خط سیر زمان الهی ظهور میشه آخری مرتبه سیر، سیر الهی و زمان الهی، بعثت و عاشورا میشن دو زمان الهی، دقت میکنید قدیر میشه یه زمان الهی، اینها زمانهای اینها، البته خط سیر رو به کماله، یعنی از بعثت به قدیر به عاشورا و به در حقیقت به سمت چی؟ به سمت ظهور. بله نه اینجوری نیست، یعنی اگر ما این بیان کردیم ظهور در حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این ظهور، ظهور تام شده است، ظهور غیر از این است که خود اون حقیقت تام تر از بقیه باشد، این استعداد زمان و در حقیقت شرایطی که پیش آمده برای زمان الهی، این ظهور رو در مرتبه ظهور به تامترین ظهور خودش محقق کرده. البته لذا نبی گرامی اسلام هم حسرت می‌خورد در اون دوران را، امام صادق علیه السلام هم میگه اگر لو ادرکته او لخدمته ایام حیاتی، چون اون ظهور تام است که این سعه رو ایجاد میکند، اما این وجودات نورانیه کلشون نور واحدن، این حقیقت نوریه یه حقیقت نوریه واحد است، اما در اینی که این حقیقت نوریه یه حقیقت واحد است، و این را در نظر بگیرید که زمان نبی ختمی یه زمان واحد است که از بعثت نبی ختمی تازه با یه تقطیع آغاز میشه تا ظهور کش دارد، یعنی این یه حقیقت واحد است. اینجوری نیستش که بعضی از اینا تقطیع‌های ماست. هر بحثی که اول عرض کردم، ما تو سیر تاریخ الهی، سیر تاریخ الهی از آدم تا در حقیقت ظهور یک حقیقت واحده ساری است. اگر یه حقیقت واحده ساری گرفتیم، هر جا که تقطیعش میکنیم به این و آن و آن، اینا تقطیع‌های ماست و الا در منظر الهی تقطیع راه ندارد. لذا ببینید تو زیارت وارث، تو زیارت هایی که در حقیقت هست، این رابطه رو ایجاد میکند، سلامی که میده از آدم شروع میکنه، اتصال رو ایجاد میکند. این اتصال اعتباری نیست، یه اتصال واقعی و یه خط سیر حقیقی است. اگر میفرماید که امام در حقیقت پیغمبر اکرم اگر میخواست نطفش بسته بشه یا امیرالمومنین علیه السلام یا حضرات معصومین، خط سیر اسلاب و ارحام اینها از ابتدای عالم تا اون زمان محفوظ بوده، به همین نسبت است که ارتباط بوده. یعنی اصلا این نقشه الهی بوده که تا این از اونجا این نقشه چیده شده بوده تا اینجا برسد. یعنی خط سیر توحیدی از ابتدای عالم که حامل این در حقیقت نطفه بودند، این نقشه نقشه الهی بود تا اینجا برسد. این نقشه از ابتدا ترسیم بوده و این نقشه الهی البته وقتی ما قطع میکنیم، تقطیع میکنیم، در این قطعش عنوان ابراهیم پیدا میکند، اون قطعش عنوان موسی پیدا میکند، اون قطعش عنوان عیسی پیدا میکند، اما همه این به عنوان یک نقشه. و اگر یه نقشه بود، اون حقیقتش تابع چیه؟ تابع فصل اخیرش. یعنی اون تمام حقیقتش تابع فصل اخیرش. فصل اخیرش چیه؟ دوره ختمی است که همون در حقیقت دوران نبوت نبی گرامی اسلام است. که دوران نبوت نبی گرامی اسلام میشه در حقیقت فصل اخیر همه حقایق وجودیه سیر الهی. لذا همه اونها با این تفسیر میشن. همه اونها چون میخواستن به این برسونن، نقش اونها در رسوندن به این تعریف میشه که چیه. با این نگاه ما میتونیم نهضت انبیا رو، عیسی علیه السلام رو، موسی علیه السلام رو، ابراهیم نبی، ابراهیم خلیل الله رو، نوح در حقیقت نبی الله، اینها رو میتونیم خط سیرشون رو و نقششون رو در این نقشه الهی نسبت به رسیدن به این مدل تعریف کنیم که چرا از اونجا اینجور شد. و قرآن کریم که هر کدام از اینها رو براشون مأموریتی تعریف کرده و حقیقتی از حقایق وجودشون رو آشکار کرده، میتوانیم بفهمیم که این نقش تو این نسبت چه معنا پیدا میکنه. لذا تمام زندگی انبیا که در قرآن ذکر شده همه ناظر به مأموریت اون انبیاست برای رسیدن، برای اینکه اون استعدادها رو سوق بده، اون نقش الهی سوق تا برسه به اینجا. اگر این رابطه رو نمی‌فهمیم، خدا چقدر سرمایه گذاری کرده تا ما در امت ختمی قرار بگیریم و در دورانی قرار بگیریم که در حقیقت این دوره این همه در حقیقت عظمت ها تو طول تاریخ محقق شده تا الان ما تو این موطن بیستیم و تمام استعدادهایی که خودشون رو به ما رسوندن و حجت هایی که خودشون به ما رسوندن و ما در خدمتشون هستیم، نتیجه این همه عظمت زحمتی است که اولیاء الهی، اوصیاء الهی، انبیاء گرامی در طول تاریخ بشریت گرفت کشیدن تا رسیده به اینجا. امام حسین علیه السلام شهید شده تا اینجا به ما رسیده. حضرات معصومی در حقیقت ما منا الا مسمومون و مقتاب اینجا رسیده. یعنی این در جایی استادیم که تمام این سرمایه ها در حقیقت نقششون رو ایفا کردن، نقششون رو در این نقشه ایفا کردن تا رسوندن به دست ما، تا نقش ما در این نقشه چی بشه؟ محقق بشه. لذا عاشورا به عنوان یک گلوگاه عظیم در این نقشه الهی خودش رو نشون میده. چرا؟ ببینید نقشه الهی نقشه سیطره ظاهریه نبوده. خدای تعالی قدرت داشت انبیاءش رو در هر دوره که قیام میکنن حاکم کنن، اما چند تا از انبیاء حاکم شدن؟ چند تا از انبیاء حاکم شدن؟ چند تا از انبیایی که حاکم شدن به قدرتی رسیدن که منازع نداشتن؟ ما تو طول تاریخ میبینیم اگر از زمان آدم شروع کنیم که حاکمیتی نبود، در دوره نوح که همه محکومیت بود و یه دوره کوتاهی بعد از جریان نجات کشفی نوح در حقیقت سیطره داشت که طولی نکشید، یه دولت به اصطلاح اطلاق دولت هم برش نمیشه. در دوران نوح اطلاق دولت هم نمیشه. میایم بعد از نوح سلام الله علیه تا دوران در حقیقت چی؟ دوران ابراهیم خلیل. تا دوران ابراهیم خلیل هیچ نبی مشهوری که به دولت رسیده شده باشد نیست. اگر صالح است و هود است و اینها بین نوح و ابراهیم به صلاح اینها حائلن، این انبیا، اینها هیچ کدام به دولتی نرسیدن. نه هود به دولتی رسید، نه صالح به دولتی رسید. تا میان زمان ابراهیم خلیل، دولت ابراهیم خلیل علیه السلام میاد تا زمان اسحاق، خود ابراهیم به دولتی پیدا نکرد. میان تا زمان اسحاق که دولتی پیدا نکرد. میان تا یعقوب که دولتی پیدا نکرد. یوسف اونم در حقیقت تحت حاکمیت اون در حقیقت حاکم مصر شد، خزانه داره ملک در حقیقت، تا این که دولت در دوران یوسف، از یوسف بعد از یوسف دوران ذلت بنی اسرائیل شد و بنی اسرائیل به ذلت کشیده شدن، تا دوره در حقیقت داوود، تا دوره داوود و بعد سلیمان که دولت شاید مهمترین دولتی که تو طول تاریخ انبیا محقق شده دولت سلیمان نبی است. البته بعد از یوسف میایم زود رسیدیم به سلیمان نبی. بعد از دولت یوسف میایم تا میرسیم به موسی سلام الله علیه. در دوران موسی سلام الله علیه یه دولت اجمالی که میدونید موسی تو تیه از دنیا رفت، یعنی موسی تو دوران تیه که بنی اسرائیل مبتلا به تیه شدن تو همون صحرای تیه از دنیا رفت، 40 سالی که اینا بودن، لذا اونجا هم موسی هم به دولتی وارد، حتی اون شهری رو که گفت وارد بشید تا اونا وارد نشدن گفتن خودت، یعنی موسی علیه السلام با همه عظمت و سیطره و اون در حقیقت رعد و برق هایی که در قرآن برای موسی علیه السلام ذکر میکند و معجزاتی که خدای تعالی برای موسی در قرآن ذکر کرده، با همه اون عظمت موسی، موسی به حاکمیتی نرسید. و بعد از موسی میایم تا دوران عیسی که فاصله بین دولت موسی و عیسی سلیمان نبی و داوود در حقیقت هستن که سلیمان چی میشه؟ به حاکمیت میرسه. شاید از این طریق حاکمیت، حاکمیت سلیمان نبی است. در طول چی رو میخواستم از این عرض بکنم؟ عیسی که علیه السلام به اصلا حاکمیتی نرسید، رفت شد و دیگه بعد از اونم نبی هم نبود، بعد از اون نبی علنی و آشکاری. حالا بعد از انبیا که ذکر میکنن اونها جدا. خب تو چرا این همه انبیا که آمدن حاکمیت محقق نشد؟ چرا؟ اگر ذوالقرنین رو هم به عنوان یه حاکم در حقیقت ذکر شده که خدای تعالی نرم کنه، ذوالقرنین نبی نبوده، ذوالقرنین رو به عنوان نبی ذکر نکردن. حد اکثرش این است که رجل صالحی بوده است، یکی از اولیاء الهی بوده که در حقیقت شده خدای تعالی سیطره‌ای رو براش ایجاد کرده، اما تو دایره نبوت و از انبیا نبوده. چرا اینجوری شده؟ آیا خدای تعالی قدرت نداشت یا نه نقشه الهی در جریان انبیا؟ ببینید یه بحث مهمی ها، ذهن ها ممکنه بشه جریان انبیا بصیرت زایی بوده، یه حرکت نرم افزاری بوده، یه حرکت ایجاد احتجاج حق بوده، آشکار کردن حق بوده، احتیاج نداشتن که با حکومت این کارو بکنن، احتیاج نداشتن که با ایجاد حاکمیت، اگر جای لازم بوده نمونه‌ای از حاکمیت برای این احقاق حق بوده، برای نشان دادن حق بوده، اتمام حجت با حق بوده. لذا چون جریان اتمام حجت با حق و ایجاد تمییز و رشد با ابتلاعات عمدتاً ایجاد می شود و با سخت بودن رسیدن به حق ایجاد می شود، ببینید تمام ظاهر نهضت انبیا در طول تاریخ بشریت ظاهر این نهضت مغلوبه بوده، ظاهر این نهضت ها مغلوبه بوده، یعنی همیشه تو اقلیت بودن و در یک برهه‌های کوتاهی به یک اکثریتی رسیدن، اونم نه اکثریت مطلقه، هیچگاه این رو نداریم ما. آیا خدای تعالی در نقشه الهیش برای مسئله به پیروزی نرسیده بود یا رسید؟ نقشه الهی در مورد انبیا به نتیجه رسید و محقق شد یا نشد؟ اگر ما قائلیم که خدای تعالی قاهری است که هیچ کسی در مقابل نقشه او قدرت غلبه و استیلا ندارد و اون نقشه کاملا داره، یعنی تمام دشمنان با تمام ظلم و شدتی که به خرج میدادن داشتن نقشه الهی رو پیاده میکردن، منتها نه جبرن که بگیم پس اینا گناهکار نیستن، نه، ولی تابع اون نقشه بودن که داشتن محقق میکردن. در تمام ظلم اینها اون حقیقت حقانیت انبیا رو نشون میداد، تمام شقاوت اینها اون سعادت و حقیقت انبیا رو نشون میداد. اگر این باور محقق بشه، اوج این مسئله در عاشورا محقق شده. اگر نهضت انبیا این رو میخواست بیان بکند که این حقانیت را و اون شقاوت رو رسوا بکند، اوج جریان در حقیقت احقاق حق و آشکار کردن باطل در جریان عاشورا محقق شده. حتی هر جریانی تو طول تاریخ نزدیکتر به این بوده، به همین نسبت معمولیتش نزدیک بوده. مثلا اگر محسن علیه السلام جریان یحیای نبی رو در مورد خودش خیلی ذکر میکند، چون جریان یحیای نبی یه افشاگری ایجاد کرد، یک در حقیقت حرکت ایجاد کرد. اگر جریان زکریای نبی و اون عبره کردن اون مظلومیت یه احیاگری ایجاد کرد، بله،
از چرا منتها باید به حاکمیت برسد؟
خیلی سوال خوبیه که چرا منتها باید به حاکمیت برسد؟ در دوران ظهور که این حاکمیت میخواد محقق شه، بصیرت ها در اثر فتنه های شدید به اوج خودش رسیده. حالا این بصیرت ها که به اوج خودش رسیده آماده این است که میخواد وارد به قیامت بشه. آماده شدن برای ورود به قیامت باید رفع بقیه موانعی رو که در عالم دنیا تا به حال بوده برای ورود به قیامت تمام موانع رفع بشه. لذا خود ظهور از اشراط الساعه است، چون در قیامت حاکمیت مطلقی حضرت حق محقق میشه و دیگه اونجا دولت مطلق است. در ظاهر هم در زمان ظهور این مرتبه از دولت ظاهره که میخواد مطلقش در زمان قیامت محقق بشه، ظهور رقیقه اوست. لذا این بصیرت زایی با فتنه های شدید قبل از دوران ظهور محقق میشه و بصیرت که محقق شد اون ورود به جریان دالان آخرت محقق شده، لذا دولت محقق میشه دیگه بعد از اون. یعنی استعدادها به اوج استعدادشون رسیدن، حالا که به اوج استعدادشون رسیدن اتمام حجت ها تام شده، حالا دیگه در حقیقت چی میشه؟ آماده شدن برای ورود برنامه بعدی الهی است که اون آخرین برنامه الهی میشه که دولت محقق میشه. بله.
سوال بزرگوار دیگه پرسیده
حالا سب کنید بذارید. آره حالا
با این مواعظ که استعداد ها هم رسیده از سابقون باید در آخری بیشتر باشن.
اولا سله و تعداد رو فقط کمیت هم نگیرید، یعنی فقط هم کمیت نگیرید، دست شما درد نکنه. خیلی من دست شما درد نکنه، بالاخره یه گشایشی هست خود این اخبار دست شده. ما مجبور بودیم دیگه ورقامون رو زیاد نمی‌خونیم، حالا می‌خواستیم خود روایت هم بخونیم بلکه بهتر بشه. دست شما درد نکنه. خیلی بله بله بله. این وقت بیرید جلو تر
سلامات خواهد
کنم. الله لذا بحثی که واقع میشه که در دوره ظهور قبل از ظهور فتنه ها باید به اوج خودش برسه، همه اون فتنه ها مال محض شدنه، مال این است که به اون اوج بصیرت مردم برسن. لذا فشاری که در دوره ظهور مطابق روایات، مطابق تمام فشاری است که در طول تاریخ آمده، ابتلاعاتی که در دوره ظهور محقق میشه مطابق تمام ابتلاعاتی است که در تمام دوران بشریت بوده. خیلی عجیبه اینا. بله بله، در طول تاریخ بشریت ابتلاعاتی که بوده در روایت دارد تمام ابتلاعاتی که برای انبیا پیش آمده، یعنی تمام ابتلاعاتی برای بشریت پیش آمده، چون انبیا در حقیقت چی بودن؟ مظهر این ابتلاع بودن. تمام ابتلاعاتی که برای انبیا پیش آمده در دور ظهور پیش می آید، تمام غیبت هایی که برای انبیا بوده در دور ظهور باید محقق بشود، تمام سنت ها و سیره های انبیا باید در دور ظهور مطابق اون اطلاعات باید محقق بشه و همون کاری ازش بیاد که در اون دوره ها کرده. دقت میکنید؟ همون کاری بدادش که در اون دوره ها کرده، یعنی همون بصیرت زایی که در اون دوره. لذا اون موقع است که نهضت امام زمان عجل الله نهضتی است که یه حقیقت بصیرت زایی و نرم افزاری است، برخلاف اونی که ابتداعا ما تو ذهنمون جا گرفته که فقط از نهضت امام زمان اون قتل و کشتار تو ذهنمون جا گرفته و شکل گرفته و فکر میکنیم که اساس مسئله این است که میخواد اون کشتار محقق بشه. نمیگم کشتاری نیست، نمیگم قتلی نیست، نمیگم جنگی نیست، اما تمام اینها مال اون نهضت چی هستش؟ مال اون اطلاعاتی است که میخواد نهضت نرم افزاری رو ایجاد کنه. یعنی اون قتل هم اون فشار هم به حدی است که میخواد این تو این رابطه ایجاد بشه، این نقش محقق بشه. لذا اساس نهضت امام زمان عجل الله بر نهضت نرم افزاری است. یه تعبیری دارد مرحوم واسط محمد حسن الهی، تعبیر زیبایی است برادر علامه طباطبایی. ایشون میفرماید فکر نکنید که در زمان ظهور اگر دشمن سلاح‌های پیچیده‌ای دارد، در بعضی روایات وارد شده است که این سلاح از کار میفتن، حتما در حقیقت اون نظام ظاهری باشد که کار افتادن ظاهری باشد، بلکه تصرف حضرت در تصرف انسان‌هایی است که اینها رو حرکت میدن، در تصرف مغزهایی است که اینها رو داره در حقیقت کار میکنه، به حرکت میخواد در بیاره. اون تأثیرشون میفرماید اون تأثیر اینقدر عظیم است که اینها در حقیقت تمام این سلاح‌ها رو با این نگاه از کار افتاده میشه، چون اون سلاح با این مغز به کار میفته و حرکت میکند. وقتی که این مغز در حقیقت نخواهد و این تحت تأثیر اون حرکت باشد و اون حرکتی که در روایت دارد که اینقدر این حرکت زیاد میشه که محبوب همه میشود. خیلی تعبیر روایت زیباست، اگر که یه موقع روایتش رو الان بدونم کجا نوشتم، روایت زیاد نوشتم از دستم رفته که کدوماشو بازم بخونم براتون، که اونجا میفرماید که اینقدر اونجا شدت پیدا میکند مطلوب همه میشود، محبوب همه میشود، و این محبوبیت باعث میشه که بهش گرایش پیدا میکنن. یعنی اون کسانی هم که ظالمینی که میخوان در مقابلش بایستن نفر ندارن برای مقابله، باید از نیروها و نفراتشون برای مقابل استفاده بکنن، ندارن اونهای که برای مقابل استفاده بکنن، لذا میبینید نمیتونن استفاده بکنن. بله اللهم صل على محمد. نه حالا پیدا کردنش سخت دیگه، حالا بالاخره، ولی این همین مضمون روایت بود که عرض کردم خدمت. خب یکی از بحث های دیگه که میخواستم عرض کنم، میخواستم یه قدر روایت براتون بخونم، روایتی که اونجا هست. ما اگر نگاه با عاشورا رو با نگاه زمین سازی برای ظهور ببینیم، ارتباط بین این دو واقعه رو جدی ببینیم، هر تمام جریانات عاشورا رو مرتبط با این تفسیر بکنیم که میخواست این حقیقت رو ایجاد بکنن، نوع نگاه ما رو تغییر میده. مجالس عاشورا رو اگر نهضت عاشورا مخاطبش جهانی باشه و همه انسان ها مخاطبش باشن، نوع شعری که در اینجا باید خونده بشه، نوع صحبتی که باید کرده بشه، نوع چینش مجلسی که باید ایجاد بشه، نوع برنامه ریزی برای مجالس امام حسین علیه السلام که باید بشه، کاملا مختلف میشه. یعنی تکلیف زیادی بر دوش ما میاد. عاشورا از این که یه حقیقتی بود که فقط میشه سیم گریه میکردیم، تبدیل میشه به یک قیام، تبدیل میشه به یک قیام دائمی، تبدیل میشه به اینکه کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، تبدیل میشه به یه حقیقت زنده و پویا که داره در واقع به عهده ما هم بوده، یعنی ما هم بر دوشمون هست. یعنی اگر لازم زبان یاد بگیریم برای تبلیغ، اگر لازم متون تهیه کنیم برای مخاطب بودن، یعنی دیگه جریانات، اگر شاعری باید شعر بگه، اگر مداحی باید بخواند، اگر سخنوری باید سخنرانی بکند، اگر جلسه باید، همه با این نگاه اگر به پا بشه، با این نگاه اگر دیده بشه، کاملا شاید روی کرده ما با این روی کرد عظیم‌تر از این بشه. نه اینها رو نداشته باشیم، بلکه این روی کرد با اون نگاه عظیم‌تر میشه، یعنی خیلی اثرگذارتر میشه. چیزی از اینهایی که داریم از دست نمیدیم. یکی دوما خرافاتی که میخواد زمینه بشه با این نگاه قبحش آشکارتر میشه. یعنی بعضی از خرافاتی که دشمن در صدد چون فوکویاما یه حرف خیلی عجیبی زده بوده که این جریانه، من این رو ندیدم، شنیدم، ولی کن این فوکویاما همچین چی جمله شد خودش یادشه که چی گفته. بله همین چیزی که اون دفعه عرض کردیم که از اون محققینی که توی تلاوی این کار کرده بودن، این رو نسبت دادن به فوکویاما که فوکویاما می همچه حرفی زده، این تئوریسین چیز گفته، این دوتا باید این دوتا رو خلاصه از اینا گرفت، این دوتا یعنی نقشه دارن برای این دوتا، قطعا از دست گرفتن نمیخوان از دست ما بگیرن، بلکه میخوان چیکارش بکنن؟ خرابش بکنن. خب در مقابل نقشه‌ای که اونها دارن که میخوان اونا رو خراب بکنن، چقدر وظیفه ما سنگین‌تر میشه؟ میشه همینجور راحت و آسوده باشیم؟ ببینید یه حقیقت تأثیرگذار اینجوری با این نگاه ببینید خیلی سرمایه عظیمی است. یعنی که انبو امام حسین علیه السلام و یارانش که بعد از تمام وقایعی که طول تاریخ بشریت محقق شده، با همه سختی‌هایی که برای 70 نبی رو بنی اسرائیل صبح تا ظهر می‌کشتن، بعد می‌رفتن سر کارشون، زندگیشون عادیشون رو می‌کردن، 70 نبی رو می‌کشت، اینها با همه شدت‌هایی که این دین حفظ شده تا رسید به امام حسین علیه السلام و این سرمایه، ما می‌تونیم بشینیم یه گوشه فقط گریه کنیم که یا لیتنا کنا ما، یا لیتنا کن نامعه که ما میخواستیم با حضرت باشیم. خب امروز این به دوش کشیدن هست یا نیست؟ این رسالت جهانی رو ایجاد کرد. ما اگر واقعا باورمون بشه که جریان عاشورا این قدرت هست تو انجامش که ظهور رو نزدیک بکند و تعجیل در فرج ایجاد بکند، هر کسی تو این کاهلی بکنه و سستی بکنه و این حقیقت رو در شناختنش، به پا کردنش، اقامش، تشدیدش، در دور کردن خرافاتش کاهلی بکند، سستی بکند، به همون نسبت در تأخیر در فرج این نقش داشته و به همین نسبت به این خون جفا کرده. خب حالا من بذارید چند تا روایت هم بخونم رابطه رو ببینید. یکی از روایاتی که خیلی زیباست این که میفرماید که رابطه بین جریان امام زمان علیه السلام رو میرسونه این است که بعد از اون روایتی که از ابو صالح روی خوندن، این روایت است که عن ریان ابن شبیب این روایت در یه به اصطلاح دو سه تا روایت مشابه این آمده، عن ریان ابن شبیب روایت مفصله، عن رضا علیه السلام فی حدیث فضل حسین قال ولقد نزل الى الارض من الملائکه 7000 لنصره، برای امام حسین علیه السلام 7000 ملک برای نصرت امام حسین علیه السلام نازل شدن. فلم یؤذن لهم، حضرت به اونها اذن نداد، یا به اونها اذن داده نشد، یا حضرت اذن نداد، هر دو وارد شده. بعد وقتی که اذن نداد، فهم عند قبره شؤس قبر، اینها پریشان و در حقیقت غبارآلود، الی ان یقوم الحجه فیکونون من انصاره، تا وقتی که اون حضرت قیام میکند تا یکونون من انصاره. تعبیر خیلی سنگینه، ملائکه نازل شده، نزول ملائکه برای یاری و اجازه داده نشدن برای یاری. اجازه داده نشدن به چه معناست؟ نزول ملائکه به چه معناست؟ ماندن اونها در کنار قبر تا ظهور حضرت و نصرت حضرت به چه معناست؟ یه بحث دقیقیه. دقت بکنید که روایات هم شاید یک باب در بهار به همین عنوان در جلد 45 بهار یک بابی به این عنوان در حقیقت چی شده؟ منعقد شده که در جلد 45، البته من این رو از اثبات الهدا اینجا نوشتم، ولی در جلد 45 بهار هم این مسئله به اصطلاح صفحه شاید 220 اونجاها یه بابی منعقد شده به این عنوان. بله، دو باب، یک باب قبل یک باب بعد. بله، این باب 40، در باب 40 به اصطلاح همین جلد 45 روایات مختلفی رو آورده، باب 41 هم باز به همین مسئله اشاره داره. بعد در اینجا میفرماید که در جلد 45 باب 40، یعنی اونجا باب 40 که داره، باب 40، باب مظهر بعد شهادته، بعد باب زجیج الملائکه 41، زجیج الملائکه الى الله تعالی فی امره. این زجیج الملائکه باب 41، منتها در باب 40 هم یه سری از روایات برای این مسئله اومده. در باب 41 این اولین روایتش این است که از امام صادق علیه السلام، ان 4000 ملک حبتوا يريدون القتال مع الحسين ابن علی علیه السلام فلم يؤذن لهم في القتال فرجعوا في الاستئذان وهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام. دوباره رفتن و استئذان کردن، وقتی بهشون اجازه داده شد آمدن، امام حسین علیه السلام کشته شد. فهم عند قبره شؤس قبر يبكونه الى يوم القيامه و رئيسهم ملك يقال له منصور. که این تعبیر به نزدیک به این روایات متعددی وارد شده، شاید تو این باب 8 تا 9 تا روایت دیگه با همین مضمون وارد شده که نشون میده مسئله یه مسئله دقیقی است. منتها به چه معناست؟ حقیقت معنای این چیه؟ بله، خب داریم همین رو عرض میکنیم دیگه. اگر در جنگ احد وارد شده است که در جنگ بعد وارد شده است که ملائکه مصومین آمدن و نصرت کردن نبی ختمی رو، در یه جا دارد 3000 تا، در یه جا دارد 5000 تا که در حقیقت از ملائکه وارد شدن و یاری کردن حضرت رو، و دشمنان هم اینها رو میدیدن، مصومین بودن، نشانه دار بودن، ملائکه مصومین بودن، به طوری که شیطان اولین کسی بود که در حقیقت دشمنان میدیدن. حالا چگونه میدیدن؟ به عنوان ملک نمیدیدن، ولی به چه عنوان میدیدن؟ که برای اونها ایجاد رعب میکرد. آیا این ملائکه افراد بودن یا در وجود مؤمنین، حقایق و قوای مؤمنین و اون در حقیقت به اصطلاح مراتب وجودی مؤمنین بودن که این مراتب رو به عظمتی میرسان که اینها در اون تجلی میکردن، یا افرادی بودن در کنار مؤمنین؟ همین قابل بحثه، هیچ کدوم رو نمیبندیم. جا داره بحثش ها، بعضیش هم روشنه که یعنی چی، اما نمیبندیم، بذاریم باز باشه. اما اصل این مسئله که چرا در زمان امام حسین علیه السلام ملائکه برای نصرت آیا دیر رسیدن؟ مگه ملک در زمان واقع است که دیر برسه؟ اگر میفه فلم یعزن لهم به چه معناست؟ به اونا اذن داده نشد، یعنی این که در دوره که امام حسین علیه السلام قصد اون تمییز و قربان رو داشتن، این تمییز و تمییز و این ابتلا با حضور ملائکه و آشکار شدن ملائکه محقق نمی شد. دوران اسم باطن حق نبود که آشکار بشود. اما اینها می فرماید عند قبرش می مانند و اینها در زمان امام زمان علیه السلام الی ان یقوم حجت فیکونون من انصاره. یکونون من انصاره یعنی چی؟ یعنی در اون زمان نصرت محقق میشود. نصرت محقق میشه یعنی چی میشه؟ یعنی نظام باطن آشکار میشود. نظام باطن آشکار میشود یعنی روزی است که اسم الباطن حق که با ظهور ملائکت الله که اینها معزون نبودن در زمان امام حسین علیه السلام، معزون نبودن یعنی مردم به مرتبه از روش نبودن که این در حقیقت روش رو طلب داشته باشن، در زمان بدر برای این کار نیامده بودن، لذا در زمان بدر هم غلبه مطلق ایجاد نکردن، در زمان امام زمان غلبه مطلق ایجاد میکنن. در زمان بعد که آمده بودن باید اون پیروزی محقق می شد به طور غیر عادی، لذا دارد که بدریون که پیروز شدن یه پیروزی غیر منتظره بود، البته پیروزی غیر منتظره، اما این یه مبدعیتی شد که باور ایجاد شود که این امکان پذیر است. حالا بعد اونجا دارد که اینجا خلاصه در اینجا می فرماید که این ملائکه یکونون من انصار حضرت، که اینجا این 4000 نفر میمانند. حالا این 4000 نفر در بعضی از روایات داره با تأخیر رسیدن. تعبیر با تأخیر رسیدن به چه معنا میشه؟ به این معناست که حقایق وجودیه و ارواح مؤمنینی که در دوران بعد واقعا قصد جنگیدن در کنار حضرت رو داشتن، این حسرت در دلشون بود، اینها در کنار قبر امام حسین علیه السلام به عنوان کسانی که در اونجا دائما اونجا در حقیقت به فناء دار به فناء در حقیقت حضرت اونجا هستن، آمادن تا در روز ظهور چار بکنن این حقیقت رو محقق بکنن، لذا تأخیرشون مال این است که زمانشون بعد از جریان امام حسین علیه السلام بوده، نه ملائکه‌ای بودن که زمان داشتن و بعد دیر رسیدن، حرکتشون یه خورده طول کشید، وسیله گیرشون نعمت تا برسن، نداریم اینجوری نسبت ملائکه. اونجا در حقیقت سرعت در کار با سرعت در اینجا، زمانی که اینجا هست اونجا نیست، لذا مگر این که تعبیر به ملائکه که در اونجا شده به متعارف است، لذا داره شبهای جمعه مثلا از سبزیجات بودار نخورید ملائکت الله آزرده میشن. خب ملائکت الله آزرده میشن، این آزرده شدن ارواح مؤمنین است که این ارواح مؤمنینی هستن که با شما محشورن، که اینا ملائکت الله هن حقیقتا، یعنی مؤمن به لحاظ اون ارتباطش با خدای تعالی و روح ایمانش ملک است به اون لحاظ، لذا آزردن او آزردن ملائکت الله است. نه که هر ملکی که گفتیم یعنی مؤمنین، اما اون ملائکه‌ای که نصرت ایجاد میکنن، اون ملائکه‌ای که امکان دیر رسیدن دارن، اون ملائکه‌ای که اونجا اقامت میکنن، اون ملائکه‌ای که دارد در روایت این همه روایت دارد در اونجا ماندن و پذیرایی میکنن، مؤمنینی که به زیارت حضرت میرن مشایعت میکنن، استقبال میکنن، رسیدگی میکنن به خانوادهشون، اینها رو میرسونن تا اونجا، ترتیباتی برای اونها ایجاد میکنن. حالا ممکنه مؤمنم اینها رو قطعا نمیبیند، لذا بعضیا میدیدن، بعضیا سلام میکردن، جواب سلام هم میشنیدن از همین ملائکه، اما خیلی ها خب اکثری نمیبینن. تمام این روایت که در اینجا وارد شده تمام اینا با این نگاه توجیه پذیره، تعداد توجیه پذیره، دیر رسیدن توجیه پذیره، لم یعذن لهم توجیه پذیره. چرا در زمان امام حسین لم یعذن لهم، برای اینا اذن پیدا نکردن، اما در زمان ظهور چرا اذن دارن؟ چون در زمان ظهور تمام بقایی که در زمان ظهور محقق میشود دیگه بعد از اون بر اساس چیه؟ بعد از که دولت حضرت محقق میشه بر اساس اسم الباطنه، احکام بر اساس اسم الباطنه، اونجور که اول کلام عرض کردم. خب روایت زیادی است که حالا ما دیگه وقتم داره میگذره، میخوایم یه دو سه تا روایت دیگه انشالله اگر بشه بخونیم. که خب پس اینم این روایت شریف که علا اون روایت قبلی هم که عرض کردیم. بله بعد از تحقق، بعد از استقرار یه
ملکه
که تمرین اشاره به اینا از دنیا رفتن. بله اینا که قبل این تعلق براشون ایجاد شده، حالا بعد لذا در روایت دارد که به مؤمنین خطاب میشه که اگر میخواید برگردید اینا برمیگردن، یعنی اینا در کنار حضرت میمانن. در روایت دیگری دارد که لما کان من امر الحسین ابن علی علیهما السلام ما کان زجت الملائکه الی الله تعالی و قالت یا ربی یفعل هذا بالحسین صفیک و ابن نبیک قال فاقام الله لهم ظل حضرت را حضرت حجت را و قال به هازا انتقم له من ظالمی، که به این مضمون شاید 8 9 تا روایت دیگه به این مضمون بلکه بیشتر داریم که ظل حضرت رو که نشون میدن، میگه در حقیقت این انتقم و در حقیقت از اون ظالمی که آرامش ایجاد میکند در ملائکه، این رابطه رو نشون میده که یه حقیقت واحد است، تمام شده نیست، دست خدا بسته شده نیست، یه سیر واحدی است که شما میگه زود نتیجه گیری کردید، باید این حقیقت رو تا انتهاش میدیدید، این جریان تا آخرش که با هم دیده میشه یه حقیقت کاملا غالبی است. لذا سیر تمام انبیا در طول تاریخ بشریت با جریان حضرت حجت به تمام مراتب ظاهر و باطن خودش میرسه، یعنی حرکت انبیا از ابتدا تا در حقیقت اواسط تا میرسه به حرکت نبی ختمی، تمام اینها مقدمه بوده تا این حقیقت در دور آخر زمان دولت ظاهری و باطنی محقق بشود. منتها اساس بر دولت باطنی است که در دولت‌های قبلی هم نمونش ایجاد شده، اما دولت ظاهری و باطنی که تام باشد در دور ظهور محقق میشود که نتیجه اونهاست. این هم یه روایت دیگری بود. یه روایت دیگری از اواسط دیگه دوستان خودشون رجوع بکنن، جلد 45 صفحه 219، اونم روایت خوبی است. وکل الله، اینم از ابی بصیر امام صادق، وکل الله بالحسین ابن علی 70000 ملک، اینجا 70000 داره، 70000 ملک یسلون، اونجا 4000 تا، اینجا 70000 تا. اینا حالا این وجود اختلاف اعدادش به چی برمیگرده، به مراتب قوای عالم چگونه هست، اینا دیگه یسلون علی کل یوم شخصن قبرا منذ یوم قتل الی ما شاء الله، از اون روزی که حضرت به قبر رسیده الی ما شاء الله، یعنی به ذالک قیام حجت. میگه ما شاء الله کیه؟ یعنی به ذالک قیام. حالا این یعنی به ذالک من نفهمیدم که آیا از کلام راویه یعنی به ذالک که گاهی پیش میاد، یا نه خود حضرت ماشاءالله رو معنا کرده، اینو چیز نکردن، جدا نکردن، یعنی به ذالک قیام حضرت رو در اونجا. بعد میفرماید که در روایات مختلف من تیکاشو نوشتم که روایات مفصله. فبکت الملائکه بعد از جریان قتل امام حسین علیه السلام تقریبا، اینها در حقیقت ملائکه با در حقیقت بکاشون قرب پیدا میکردن به حضرت. فبکت الملائکه تقربا و جزعا علی ما فاتهم من نصرته، که اینها از اون چیزی که دست دادن از نصرته که معزون معزون نبودن به نصرت، از این که از دست دادن اینها گریه میکردن. فاذا خرج علیه السلام یکونون انصاره، وقتی حضرت میاد اینها انصارش میشن، که اینم خلاصه یه تعبیر دیگری است. در یه روایت دیگه ای داد رئیسهم ملک یقال له منصور فلا یزوره زائر الا استقبلوا، وظیفه اینها چی شده؟ افتخارشون به این است که به زائرین حضرت زیارت میکنن. فلا یزوره زائر الا استقبلوا ولا یبدئ مبدع الا شیعوا ولا یمرض الا عادوا، نه یمرض در زیارت، دیگه وقتی که این زائر شد اگر این هر دا مریض بشه عادو هو، ولا یموت الا صلوا علی جنازته و استغفروا له، چون ما فکر می‌کنیم اینا فقط یه جا هم دیگه، دیگه مکان نیست برای ملائکه و ارواح، مکان مطرح نیست، لذا تمام مکان برای اینا چی هستش؟ لذا دارد از اون وقتی که کسی قصد زیارت امام حسین علیه السلام رو میکند، از همون آگاه، از همون وقت روایت دارد دو ملک از همون جایی که این قصد کرده، ممکنه 3 ماه قبل قصد کرده باشه، 4 ماه قبل قصد کرده باشه، از همون جا دو ملک همراه او میشن، یعنی این بحث زمان نیست، بحث من از اون وقتی که این نیت میکنه همراهی محقق میشه. حالا میخواد این 4 ماه قبل باشه، میخواد یه روز قبل باشه، فرقی نمیکنه. این هم لذا اونی که زودترین قصد رو میکنه با این قصد همراهه، این ملائکه که همون حالت قدسی وجودی است که برای او ایجاد میشه، رابطه‌ای است که ایجاد میشه همراه او هستن. لذا تا بعدش هم هر چقدر اون اثر تو وجود این لذا دارد که وقتی وارد میشید به حرم حضرات با تمام وجود وارد بشید، وقتی خارج میشید وجودتون رو جا بذارید، حداقل مقدارش رو جا بذارید، خارج میشید همه وجود رو برنگردونید متعلق، یعنی دلتون باشد، یاد بیارید، حسرت داشته باشید نسبت به او، یاد نیک بکنید همیشه، این دل جا گذاشتن، یاداوری نسبت به اون. بعد میفرم ولا یمرض الا ولا یموت الا صلوا علی جنازته و استغفروا له بعد موته فكل هؤلاء في الارض ينتظرون قيام الحجت را، همه اینها منتظرن برای قیام حجت. یعنی این بعد در یه روایتی دارد که یه کسی خلاص زمان امام صادق علیه السلام اومد خدمت حضرت، از نیت کرد که من تا حضرت به صلاح
قیام نکنن دیگه دائما روزه باشن. بعضی ها خلاصه چه با بیانی چه همتی دارن چه نگاهی دارن روزه باشه. اما خدمت حضرت عرض کرد که من میخوام یه همچین کاری رو کردم، نیتی که حضرت فرمود خیلی خوبه، نفیش هم نکرد، خیلی خوبه، منتها حواست باشه فقط همون ایام خاص رو بهش تذکر داد که عید قربان و عید فطر و اون سه روز ایام تشریق و اینها رو در حقیقت چیه روزه نگیری، در این غیر از این ایام خلاصه ایام دیگر رو بگیری، یعنی به نظر داخل. یعنی این نگاه اینجوری منتظر بودن اینگونه که با روزه گرفتن یاد باشه انسان، با روزه گرفتن یاد باشه که من روزه رو به لحاظ انتظار میگیرم. چقدر جالبه که روزه رو چون منتظرم روزه میگیرم. اینم در حقیقت یه روایت دیگری بود که تو همین جلد 45 هست. بله.
این نام رئیسشون منصوری با این آیه سیفی اسرار میفهمم
نزدیک اون آیه رو هم تفسیر کردن به امام زمان علیه السلام و حتی تو زیارت عاشورا هم که مع امام منصور که آمده، این در حقیقت نزدیکه که عرض کردم ممکن است که اینها ارواح مؤمنین باشد که در رأس همه اونها هم کی هستش؟ خود امام زمان علیه السلام باشد، یعنی بعدی ندارد که اینها ارواح مؤمنین باشند که منتظرند و اینها از دنیا هم رفتند ولی منتظر از دنیا رفتند و در رأس همین ها کی هستند؟ امام زمان علیه السلام. هیچ بعدی نبینید که امام زمان علیه السلام این گونه نسبت به زائرین حضرت چی باشه؟ ما جسارت نمی کنیم ما بگیم ما اینو، اما خودشون که میتونن بگن، خودشون که میتونن بگن، خودشون حق دارن. اگر در حقیقت اونجا خدا رحمت آیت الله بهجت رو نقل میکرد یه جریانی رو، بعد گفته بود که اون شاگردش میدید و فلان و اینا که مفصلی بالا عرض کردن خدمتتون، بعد بگو به استاد بگو مثلا ما هم خدمتشون برسیم اون آقا رو، گفته بود خلاصه بعد مدتی گفته بود حضرت گفت چون نمیدونستیم که میدید حضرته، اون آقا گفتن که شما صالح بشید ما خدمتتون میرسیم. یعنی تعبیرات اینجوری از اون بزرگوارا خلاصه دور نیست، چون اونها خلاصه کرم و مجد هر چی که بگی نسبت به اونهاست. خب بله،
اگر حرف این باشه که جمعی از
خواهد مرایی که تجربه نصف نکردی،
ولی خب اگر تجربه نسبی داشته باشن
نصف نکردی، از کردم نصف نکردیم، اما ملائکه حتی اونایی که مکان دارن، مکان داشتنشون مثل مکان داشتن انسان ها نیست که تأخیر اینجوری داشته باشه. نصف نکردیم که ملائکه مادی و عرضی داشته باشیم، ملائکه عرضی داشته باشیم، ملائکه که تعلق به عرض دارن، یعنی متعلق به عرضن به عنوان مدبرات عرض. اما ملائکه، منتها ملائکه خیلی از اوقات به کار رفته میشه قوای وجودی انسان هاست. ببینه داره اینها، اینها به اون نظام تدبیر میشن چی؟ ملائکه. لذا ملائکه ارضی رو خیلی قوای وجودی انسانهای مؤمن گرفتن، که قوای وجودی انسانهای مؤمن. اما این که ملائکه ارضی داشته باشن که متعلق به ارض باشن، متعلق به ارض باشن به عنوان مدبرات ارض، به لحاظ متعلقشون زمان پیدا میکنن، نه به لحاظ خودشون، به لحاظ متعلقشون اشکالی نداره. یعنی ما از ابتدا جوری عرض کردم که نفی این مسئله نشه، گفتم هم امکان داره ارواح مؤمنین باشن هم ملائکه باشن، نفی نکردم. هرچند جای خودش جای بحث دقیق به اصطلاح چیزشو داره که چگونه میشه، اما اصل مسئله رو الان به عنوان یک به اصطلاح چیزی که همه اقوال رو شامل بشه عرض کردم خدمت. خب خیلی بحث دیگه موندش، منتها دیگه ان شاء الله اصل این نگاه که حرکت امام زمان یه حرکت نرم افزاری بوده، حرکت امام حسین حرکت نرم افزاری وسیلت زایی بوده، این دوتا با هم تشابه دارن. لذا امام حسین علیه السلام قطعا پیروز بوده، انبیا تو طول تاریخ قطعا پیروز بوده، نقشه الهی این گونه بوده و حرکت یه حرکت واحده، یه سیر واحده. جدا جدا نکنید بگید نوح علیه السلام چطور پیروز نشد، مثلا ابراهیم خلیل چطور تبعید شد، نمیدونم شعیب نبی چطور در حقیقت قومش همه یهو برگشتن. این حرکت توی مسیر کامل کل عالم باید تحلیل بشه و دیده بشه و اینها نقش خودشون رو توی این مسیر دارن. لذا اگر ما یاد بگیریم ارتباطات این مسائل رو فرازمانی بکنیم، در اینی که تو زمانن و تو زمان دیده میشن، نقششون تو زمان به نسبت کل زمان دیده بشه، خیلی نگاه متفاوت میشه. یعنی یاد بگیریم بعثت رو، قدیر را، عاشورا رو، ظهور رو مرتبط با کل تاریخ بشریت تفسیر و تعبیر کنیم، ببینیم احادیث رو تو این نگاه تعبیر کنیم، اون وقت میبینیم که همه اون معانی که تا به حال داشتیم عظیم‌تر از قبل میشه، چیزی از اونها دست نمیره بلکه عظیم‌تر میشه. این نگاه تو وجود ما اون نگاه تمدنی است، اون نگاه در حقیقت سیری است که قرآن هم همین کار کرده ها. ببینید اصلا قرآن به زمان و مکان کار نداشته، در حرکت انبیا گاهی میبینید نبی که مقدمه است و مؤخره کرده توی قصه، نبی رو که زمانهای واقعی زندگی نبی رو مقدم و مؤخر کرده گاهی در نقل. اگر دقت بکنید شاید تنها قصه ای که به طور کامل و تام زمانی ذکر شده قصه یوسف نبیه. به غیر از قصه یوسف نبی هیچ قصه ای تبتزالات سیرش زمانی نیست، نه بین خود انبیا این گونه است نه در بین یک نبی، چون اصلا به زمان و مکان توجه اینو نداشته. یه نقشی باید توی تاریخ بشریت به عنوان سیر الهی ایفا میکردن این رو دیده. اگر ما این نگاه تو وجودمون شکل بگیره، نگاه تبیین هامون رو تفسیر هامون رو برای خودمون و برای مردم از این منظر قرار بدیم، یه نگاه عالی تری ایجاد میشه. قدرت تمدن سازی و اون قدرت در حقیقت ایجاد ارتباط جهانی خیلی عظیم تر میشه، یه نگاهمون میاد بالاتر. خیلی روایات موند، من اینجا این روایات نوشته بودم یه قدری هم روایات خلاصه. من عرض میکنم که ببینید روزه خوندن یعنی مظلومیت رو کاملا تقسیم کردن به طوری که هر ذهنی که این رو میشنوه کاملا میفهمه مظلومیت یعنی چی و ظلم رو کاملا آشکار کردن. بذار نمیگیم روزه رو کم کنن، بذار نمیگیم روزه نخونن، کاملا منتها نگاه بکنن این روزه رو یه موقع ما داریم میخونیم برای یه فقط شیعه ای که همه، اما یه موقع داریم میخونیم برای یه ذهنی که دین رو هم قبول نداره، اما وقتی این روزه رو داریم میخونیم به گونه میخونیم که او هم تحریک میشه، او هم در حقیقت تحت تاثیر قرار میگیره، او هم وجدانش به جوش میاد. اگر اینجور خوندن باشه گاهی روزه سوزناکتر هم میشه، گاهی روزه دلسوزتر هم شدیدتر هم میشه. اینجور نیست که روزه کم بشه، اینجور نیست که گریه کم بشه. و الا کاری که امام حسین علیه السلام کرد، همین خود عشقی که در حقیقت ریخته میشه که قلب ها رو نرم میکنه، اینقدر در زمینه سازی ظهور مؤثره. اگر نبود این عشق ها که در بین ماست، معلوم شد چقدر قساوت در بین انسان ها ایجاد میشه. یعنی این عشق ما ببینید تو مسلمان های دیگه این رو کم داریم، این یه نرمی که یعنی قدرت که نرمی رو ایجاد میکند اگر درست ازش استفاده بشه تمام روابط محبتی حل میشه. ببینید چقدر خرج کردن برای امام حسین ساده است، چقدر راحت خرج میکنن. خب خرج کردن گذشتن از ماله، خیلی سنگینه، ولی به خاطر امام حسین این گذشت که با نهضت امام حسین ایجاد میشه تو جریان امام زمان بالاترین اثر رو میتونه داشته باشه، میتونه رابطه ایجاد کنه. این در حقیقت کار کردن یه آدم مثلا این متشخصی حاضر بیاد تو مجلس امام حسین علیه السلام جارو بکشه، آرش هم نمیشه، میاد تو حرم امام رضا علیه السلام جارو میکشه، کفشداری میکنه، اما تو غیر از اون برو ببین چه دبدبه کبکبه برای خودش داره، آرش هم نمیشه. اینجا این رابطه هیچ جایی امکان پذیر نیست غیر از تو این رابطه ها، غیر از تو این محبت ها. این محبت ها آثار عظیم ایجاد میکند که فقط کار امام زمان علیه السلام ظهور حضرت تو نظام محبتی ایجاد میشه. تو لذا دارد تو روایت، خیلی روایت زیباست، میفرماید که از حضرت سوال میکنن که ما تو دوران غیبت چی کار بکنیم که حفظیم. علی خیلی زیباست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اذا اصبحت و امسیت لا ارا اماما انتم اتم به ما اصنع. اگر صبح کردیم و شب کردیم و امامی رو که بهش اعتمام کنیم به اون رو امام خودم کردیم، ما چی کار بکنم اگر نبود؟ قال، تعبیر رو ببینید، فأحب ما کن من کنت تحبه، دوست بدار اونی که تا به حال دوست داشتی، و ابغض من کنت تبغض، اونی که تا به حال دشمن، یعنی اون محبت و بغض یقینی تو حفظ کن. به کی تعبیر میشه این؟ اون چیزی که محبت و بغض ما رو تو نظام در حقیقت دین و ایمان شکل دادن و قطعی است و همه بر اون متفقن، جریان امام حسین علیه السلامه، جریان نظام امامت و به خصوص امام حسین علیه السلامه. میگه این حتی یظهر الله عز و جل، اگر این کار کردی اون ظهور محقق میشه، یعنی اینجا گیر نمیکنه. اگر این محبت و بغض اگر ادامه پیدا که نظیر این روایت چندین روایت دیگه اومد، من اینا رو به عنوان نمونه نوشتم، چند که اگر انسان اون محبت های یقینی سابقش رو و بغض های یقینی سابقش رو حفظ بکند، این در حقیقت در نمیماند در دوران غیبت. یعنی جریان امام حسین علیه السلام که به عنوان محبت و بغض شدید و عالی است که در اینجا محقق شده، نجات دهنده است که انسان رو به ظهور میرساند. مصداق تام این روایت میشه همون اون که نجات دهنده برای ظهور است. خب خیلی وقت دوستان رو گرفتیم، تا ایشالله آقای میریان ازشون استفاده میکنی به صلوات بفرستیم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فلئن أخذنا الدهور عاقني عن نصرك المغدور فلم كل من حاربك محاربا ولمن نصب لك العذابة مناصبا هل اندبنك صباحا ومساء ولابكين لك بدل الدموع دما حسرة على وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وحسنة اكتیام بیایید و بخوانی کتیبه ها به دیگر نوشتن زینب رسید سر باز بیا بهر تماشا ببین یوسف زهرا ببین یوسف زهرا ثواب دو زیارت به زینبت رسیده حسین جان ثواب دو زیارت به زینبت رسیده چطور یکی پیکر بی سر یکی سر بریده توی ها سل زینب داراش توی ها سل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب الا ای سر الا ای سر فدای خون خشک
حجرت گردم تو صحرا گرد من قربان صحرا گردنت گردم تنت در کربلا تنها سرت بر نیزه ها باران به دنبال سرت آیم به قربان سرت گرد دادا تو را اریان به خاک کربلا به ناده با رفتن داداش تو را اریان به خاک کربلا به ناده با رفتن نشد از تار و پود هستیم پیراهنت گرد هلال من هلالی شد قدم از غم میاد تا من شبی پروانه شمع جمال روشنت گردم حسین جان زهر با مدت سنگی به استقبال می آید بیا بنشین به دامانم که با جان جوشنت گردم تو خورشید بلند عشقی و از دست ما بیرون بیا یک نیزه پایین تر که دست و دامنت گردن تو افکندیم تو افکندیم مرا از خود بخوندن لب فرو بند بخوان قرآن که من قربانم قرآن خوندنت کردم به شوق با تو بودن از مدینه من سفر کردم ندانستم که باید هم سفر با دشمنم و صبی اهلک کالعبید و صفت دوف الحدید فوق اقتاب المتیان تلف حوجوه هم حر برد یا صاحب الزمان یصابون فی البرای والفلوان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری میفرماید محضر مرحوم میرزا روزه میخوانده رسیدم به اینجا تبری از قول حمید ابن مسلم میگه وارد مجلس ابن زیاد ملعون شدم اذن عام داده بود همه آمده بودم یه مرتبه نگاه کردم دیدم لب صد زینب و ابنت و علی افضل از یابها زینب بنت امیر المؤمنین پس در این لباس ها رو به تن کرده بود میرزا فرمود بسه امروز درس تعطیله بریم برای امین یه جمله گریه کنیم وارد مجلس شد کسی زینب رو نمیشناسه دورش رو گرفتم اما یه جا دیگه نتونست خودش رو ناشناس به نمایانه یه مرتبه دید نانجیب با چوب دستی که در دست داشت و جعل ین کتون فل حسین و دنایا چنان در این لب و دندان میکوبه که امام از فرموده السلام علیکم ایها الفقر المقروب القدیم سلام بر آن دندانهای خرد شده به قدیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه
اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الهی به محمد و اهل بیته و به دم المظلوم المقتول به کربلا استجب دعواتنا یا الله خدایا به قلب داغدار عمه جان امام زمان بی بی زینب کبرا در فرج حجت ابن حسن تعظیم بفرما ای خدا قسمت می‌دارم شر استکبار دشمنان وهابیت ملعون داعش خبیث و ملعون به خودشون برگردن حرمهای اهل بیت از شر این انسان‌های نجس و پلید پاک بفرما قسمت می‌دارم به محمد و آل محمد با دستای ما همه این انسان‌ها رو به جزای خودشون برسان ای خدا قسمت میدم رهبر عزیزمون در پناه حجت ابن الحسن حفظ بفرما این انقلاب به انقلاب امام عصر ارواح نافدا متصل بفرما ما رو جز بهترین بندگان خود بهترین سربازان شیعان امام عصر قرار بده طبقهای نور به روح امام راه شهدا انباد گذشتگان از این جمع آقد و واصل بفرما اللهم اجعل حوافظ امورنا خيرا بالنبي وآله اللهم اقرأ الفاتحة مع الصلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله